مراقبت است. خب در سطح بسیار پایینش قرار میگیره و این باعث میشه اونا اطلاع شد.
بله خانم سمینه یادگاری روانشناس، از حضور شما در بنا خیلی تشکر. بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنوندگان رادیو آزادی، ساعت یک پس از چاشت شد. خوش آمدید به این مجله خبری. لحظات پس میشنوید که هیئت میانجی برای حل بحران سیاسی افغانستان از اشرف غنی و عبدالله میخواهد تفاهم کنند. بازداشت رهبر بخش خراسان گروه داعش به فعالیت‌های این گروه در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت و مطالب دیگر از جهان را نیز برای شما خواهیم داشت. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت که همکارم سلطان سرور به شما پیشکش می‌کند.
چهره های سیاسی که برای حل اختلافات پسا انتخابات میانجیگری می کنند می گویند مساعی همجانبه در راستای رسیدن به تفاهم به خوبی جریان دارد. مقامات محلی زابل می گویند در برخورد شب گذشته با نیروهای دولتی 15 نفر از شورشان کشته شدند و رئیس جمهور امریکا از افزایش تلفات شیوع کرونا ویروس در این کشور هشدار می دهد. مشروع اخبار. چهره های سیاسی که برای حل اختلافات پسا انتخابات در افغانستان میانجیگری می کنند می گویند مساعی همه جانبه در راستای رسیدن به تفاهم و خوبی جریان دارد. هیئت 4 نفری متشکل از استاد عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی رئیس جمهور سابق، استاد محمد کریم خلیلی و محمد یونس قانونی با نشر یک اعلامیه خواستند که برای نهایی سازی تلاش ها و رسیدن به نتیجه مطلوب، رئیس جمهور غنی از تعیینات جدید خودداری کند و عبدالله رئیس اجرایی سابق نیز میعاد در نظر گرفته شده برای تفاهم را تمدید نماید. جزئیات بیشتری در دست نیست. دکتر عبدالله ریاست شورای عالی صلح را که در این اواخر از سوی رئیس جمهور غنی به وی پیشنهاد شد رد کرد. رئیس جمهور غنی برنده انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلان شده، ولی دکتر عبدالله نتیجه را نپذیرفته. میگوید که او خود برنده میباشد و مراسم تحلیف موازی انجام داده است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که اگر رهبران سیاسی افغان بحران سیاسی کنونی را حل نکنند، مناسبات کشورهای کمک دهنده با افغانستان به گونه عادی ادامه نخواهد یافت. مقامات محلی زابل میگویند در برخورد شب گذشته با پلیس 15 نفر از شورشان طالبان در این ولایت کشته شدند. لال محمد امیری سخنگوی قماندانی امنیه زابل میگوید که نخست طالبان دست به حمله زدند که با مقاومت شدید روبرو شدند و اجساد 4 تن از مهاجمان در میدان نبرد باقی مانده است.
تیرش په وسلوال مخالفین او د زابل ولایت حلوان در غنده پر ولسوالی باندې عملیات سره کړی و چې زموږ د افغان ملي پلیس له لور څخه له سخت غبرګون سره مخامخ شول چې دوی ستره ماتې وخوړل. د جګړې په پای کې د 15 تنه یې ووژل شول. همدارنګه له دې څخه یو اندازه مهمات هم لاسته راغلو چې د هغو له ډلې څخه 3 ملي کلاشینکوف او همدارنګه یو اراده راکټ. همدارنګه تېره ورځ دوی د زابل ولایت حلوان د مکې په سیمه کې پر اکمالاتي کاروان باندې هم برید سره کوي چې هلته هم دوی له ماتې سره مخامخ شول چې په هغه مات کې هم دوی ته مرګ ژوبله واوښتل. همدارنګه 3 ارادي موټرسایکل زموږ د ملي پولیسو لاسته ورغلل.
آقای امیری می افزاید که به نیروهای دولتی تلفات وارد نشده، تفصیلات بیشتری در دست نیست و طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. کمیته اضطرار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کابل برای 10,000 خانواده در 5 ولسوالی مواد خوراکی توزیع می کند. اعلامیه اداره مستقل ارگانهای محلی از قول محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس این کمیته می گوید که مواد کمک شده شامل گندم و دال می باشد که از ذخایر استراتژیک وزارت زراعت تهیه شده و امروز برای مردم در ولسوالی های موسعی، خاک جبار، چاراسیا، گلدره و بگرامی توزیع می شود. واقعات تایید شده کرونا ویروس در افغانستان به 337 مورد رسیده که بیشترین آن در ولایت هرات می باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا از افزایش تلفات شیوع کرونا ویروس در این کشور هشدار میدهد. دونالد ترامپ میگوید که اردوی این کشور در کمک رسانی به مردم در ایالات های مختلف سهم خواهد گرفت. دونالد ترامپ در اظهارات دیروز خود در قصر سفید گفت که متاسفانه دو هفته دشوار پیش روست. او گفت که در ایالات های نیویورک و ایلینوی امکان دارد مردم بیشتر آسیب ببینند. طبق آمار اخیر بیش از 311 هزار نفر در امریکا به بیماری کرونا ویروس مبتلا شدند و از این جمله 8454 نفر جان باختند. پایان اخبار.
خیلی تشکر از همکارم سرور صاحب که خبرها را تقدیمتون کرد. حالا میشنوید که تأکید هیئت میانجی حل بحران سیاسی به تفاهم عبدالعبدالله و غنی.
نور دلول مراسم ترساسو و ولسمشر لمیرت سر اجمانه وکرده شتر دولی و روز به نوی کابینه تاکی نو دا دا ولسمشر صلاحیت ده و دا سیاسی جنجالونو پوری آرون ده مسالانه.
این دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بود که در پاسخ به این خواستها چه گفت. نهادهای امنیتی افغانستان بازداشت رهبر بخش خراسان گروه داعش را ضربه محکم به این گروه میخوانند.
در مجموع زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را عملیات به خاطر سرکوب سروستا را اندازی میکنند و در این عملیات ها به سروستا به خصوص به افراد داعش تلفات وارد میشه و
بعد دونالد ترامپ از هفته های دشوار در کشورش هشدار داده است. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. خیلی تشکر از عبیدالله عبیدی که در بخش تکنیک مرا همکاری میکند. چنان که پیشتر برایتان گفتیم، هیئت میانجی برای حل بحران سیاسی برآمده از انتخابات از اشرف غنی و عبدالعبدالله خواسته که برای بیرون شدن افغانستان از وضعیت کنونی با هم تفاهم کنند. اعضای این هیئت که چهره های مطرح سیاسی افغانستان هستند با پخش اعلامیه مشترک گفتند که دو طرف برای رسیدن به تفاهم سیاسی باید از خودگذری کار گیرند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای غنی بر مبنای تعهدات خود که با مردم داشته آن را عملی خواهد کرد. همکارم نسیم شفق در استودیو است. خوش آمدید شفق صاحب، سلام به شما. خسته نباشید.
شکر، زنده باشین. سلام به شما محترم. عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی اعضای میانجی با پخش اعلامیه مشترک گفتند که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان آنها تلاش میکنند تا دو طرف به یک تفاهم برسند. در اعلامیه مشخصا از آقای غنی خواسته شده که تعیینات مقامهای حکومتی را برای مدت به تأخیر اندازد. در اعلامیه مشترک این چهره های مطرح از آقای عبدالله نیز درخواست کردند که میعاد در نظر گرفته شده برای رسیدن به تفاهم را تمدید کند. در اعلامیه همچنین ابراز امیدواری شده تا مذاکرات صلح هرچه زودتر آغاز و برای رسیدن افغانستان به صلح دائمی به نتیجه نهایی برسد. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری میگوید که آقای غنی رهبری شورای عالی صلح را برای آقای عبدالله و عضویت در کابینه را برای اعضای تیم او بر اساس توانایی پیشنهاد کرده است. او تاکید میکند که رئیس جمهور غنی بر اساس تعهدش در مراسم سوگند کار تعیین اعضای کابینه را آغاز کرده است.
نور دلول مراسم
لیف برگزار شده و رئیس جمهوری در آن مراسم با ملت تعهد کرد که پس از دو هفته کابینه جدید را تشکیل می کند. این صلاحیت های رئیس جمهوری است و موضوع وابسته به جنجال های سیاسی نیست. این در حالی است که محمد اشرف غنی محمد حنیف اتمر را به عنوان سرپرست و نامزد وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان سرپرست و نامزد وزارت مالیه و طاهر زهی را به عنوان سرپرست و نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین کرد. همچنین ایوب سالنگی به صفت معین مالی و اداری ارگانهای محلی، داوود سلطانزوی به عنوان شاروال کابل و عبدالوحید قتالی به حیث والی هرات معرفی شدند. در این حال امید میسم معاون سخنگوی عبدالله عبدالله که خود را رئیس جمهور حکومت همشمول میداند میگوید که در این مورد که رای تفاهم همیشه یکی از گزینه های آنها بوده است.
نگران قار مردم افغانستان دارند، بزرگان کشور ما داره، همکاران بین المللی ما داره. ما با در نظر داشت نگران خواهی که مطرح است تلاش کردیم که یک راه حل سیاسی پیدا شوه و ما بالاخره این مرحله را موفقانه عبور کنیم.
عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی با عنوان میانجی برای حل بحران برآمده از انتخابات آستین برزدند و از چند بدین سو تلاش میکنند تا راه حل را جستجو کنند. بان که تا هنوز این تلاش ها به نتیجه نهایی نرسیده است، اما چهره های میانجی در اعلامیه روز یکشنبه خود گفتند که در این زمینه پیشرفت های وجود دارد.
خیلی تشکر از شفق صاحب. چنان که شنیدین گفتند که هیئت میانجی برای حل سیاسی بحران برآمده از انتخابات ریاست جمهوری از عبدالعبدالله و اشرف غنی خواسته تا به این وضعیت کنونی را در نظر بگیرن و به اختلافایشان پایان بدن، اما ریاست جمهوری میگه که اشرف غنی طبق تعهداتی که با مردم داشته عمل میکند. حالا گزارش داریم در پیوند به این که نهادهای امنیتی افغانستان میگویند بازداشت رهبر بخش خراسان گروه داعش ضربه محکم به این گروه است، اما بان هم نیاز به مبارزه در برابر این گروه است. روز گذشته عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی با دو قماندان دیگر این گروه و 19 تن از همکارانش بازداشت شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بازداشت این فرد تاثیر مستقیم بر وضعیت امنیتی کشور دارد. همکارم فرشته ندا در استودیو ندا صاحب، خوش آمدید. سلام به شما.
تشکر. سلام به شما هم. نهادهای امنیتی افغانستان بازداشت رهبر بخش خراسان گروه داعش را ضربه محکم به این گروه دانستن. میگوید این مسئله بالای وضعیت جنگ در کشور تاثیر مستقیم دارد. وزارت دفاع میگوید گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و حالا هم که در ولایت شرقی کشور مانند کنر و برخی ولسوالی‌های دیگر حضور دارند، بسیار زود از بین برده می‌شوند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید:
زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را عملیات به خاطر سرکوب توروستا را اندازی می‌کنند و در این عملیات‌ها به توروستا به خصوص به افراد داعش تلفات وارد میشه و قماندانان مهم و کلیدیشان بازداشت میشن و رهبرانشان از بین میرن، بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی داره. اگر بیاین امروز مقایسه بکنین حضور داعش در افغانستان با دو سال سه سال پیش، حضورشان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده.
در این حال وزارت داخلی افغانستان هم میگوید حالا هم این گروه مخالف به عنوان یک تهدید و خطر به کشور دانسته می شود و علیه آن مبارزه جدی صورت می گیرد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت برای از بین بردن این گروه به همکاری های منطقوی نیاز است.
اوز هم دمون فکر پنده داعش تهدید ده با افغانستان که او پده برخی او سیمعیز او اجماع لازم ده چه نه تنها داعش بلکه در طول تروریستی دل بعد لمنزل آرسی او پده برخی که پسیمعی وادونو که هم موسر بعد مرسته او که
ریاست امنیت ملی افغانستان روز گذشته از بازداشت رهبر بخش خراسان گروه داعش با شماره از همکارانش خبر داد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی با دو قماندان دیگر این گروه و 19 تن از همکارانش بازداشت شدند. در این اعلامیه آمده است که اسلم فاروقی در اعترافهای اول خود در از ارتباط گسترده سازمانهای استخباراتی منطقه‌ای با شاخه گروه خراسان داعش سخن گفته، اما در مورد اینکه با سازمانهای استخباراتی کدام کشور رابطه داشته است توضیح نداده است. اما ریاست امنیت ملی در مورد این که عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی رهبر بخش خراسان گروه داعش با همکارانش در کجا و چه زمان بازداشت شدند چیزی نگفته است. بله،
خیلی تشکر نگاه صاحب از شما. حالا ساعت 1:13 پس از چاشت توجه کنید به خبرهای اقتصادی که همکارم فرشته ندا تقدیمتون میکند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید قرار است امروز پاکستان بنادر تورخم و چمن را برای کوتاه مدت باز کند. جناح خانوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت این بنادر از تاریخ 3 الی 5 اپریل برای حل مشکل افغانها باز خواهد کرد. او افزود که با استفاده از این فرصت تاجران می توانند 10,000 کانتینر شان که در پاکستان متوقف است به کشور منتقل کنند. قبل از این عاطف مشعل سفیر افغانستان در پاکستان خواهان باز شدن این مرزها شده بود و اکنون هم گفته می شود که این اقدام به اساس پیشنهاد مقامات افغان انجام می شود. در ولایت کنر 70,000 نهال چهارمغز به ارزش 3 میلیون افغانی قرض شده است. نجیب الله سرپرست ریاست زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت این نهال‌ها تا 5 سال آینده به ثمر رسیده و اقتصاد دهقانان را تقویت خواهد کرد. او افزود سالانه از این ولایت صدها تن میوه خشک به خارج از کشور صادر می‌شود. گفتنی است که در ولایت کنر چهارمغز رشد و حاصل خوبی دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که در خبرهای خارج از افغانستان البته میشنوین که قربانیان ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده رو به افزایشند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از هفته‌های دشوار هشدار داده است. ترامپ میگوید که هزاران نظامی به کمک مردم خواهند شتافت. این در حالی است که در ایالات متحده تا دیروز شنبه 311,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. همکارم مقیم نایب فشارده این گزارش را به شما دارد.
امریکا هشدار داد که کشور افزایش قربانیان ویروس کرونا را تجربه خواهد کرد. آقای ترامپ همچنان گفت تعداد زیادی از پرسنل سی نظامی برای کمک به ایالت‌ها جابجا خواهند شد. رئیس جمهور ترامپ که دیروز شنبه در قصر سفید تازه‌ترین معلومات روزمره‌اش در ارتباط با شیوع ویروس کرونا در امریکا را ارائه می‌کرد گفت با تأسف در هفته‌های آینده تعداد زیادی جان خواهند باخت. او گفت برخی از ایالت‌ها مانند نیویورک و لوئیزیانا از این بابت شاید سخت ضربه ببینند. دونالد ترامپ گفت حکومت فدرال تلاش می‌کند که اطلاعات دقیق درباره نیازمندی ایالت‌ها به تهویه کننده هوا و دیگر وسایل را تهیه کند. ترامپ مدعی است که برخی از ایالت‌ها در مورد نیازمندی‌های واقعی خود اغراق می‌کنند. او افزود زمان نیازمندی مبرم فرا می‌رسد، شما می‌بینید که ما برای رساندن کمک به مناطقی که نیاز دارند آماده هستیم. ترامپ افزود که برخی ایالت‌ها همین اکنون تجهیزات را به ایالت‌هایی که نیاز مبرم دارند فرستادند. رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان گفت او از قانون تلاش گسترده برای دفاع مدنی و بسیج برای مبارزه یا DPA استفاده می کند تا شرکت ها به تولید تجهیزات مجبور شوند. او افزود که حکومت به تازگی 180 میلیون ماسک نیز فرمایش داده است. ترامپ گفت ما به ماسک نیاز داریم، روی این دلیل از قانون استفاده می کنیم. رئیس جمهور ترامپ در ادامه گفت ایالات متحده هزاران تن پرسنل نظامی شامل نرس ها و دکتران را برای کمک به ایالت ها در زمانی که مشکلات به اوج میرسد خواهند فرستاد. با وجود اینکه ترامپ پیش از این قرنطینه را در سراسر کشور تا 3 اپریل تمدید کرده بود، اما اظهار داشت که امیدوار است این کشور بتواند به زودی به روال عادی برگردد. این در حال است که در ایالات متحده تا دیروز شنبه 311,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
به این ساعت خبری رسیدیم. حالا افزایش رویدادهای ویروس کرونا در افغانستان نگرانی‌های بیشتر را برانگیخته. هرات و کابل بیشترین ارقام مبتلایان به ویروس کرونا را در مقایسه با دیگر ولایات دارند. همکارم صابر شاپور از هرات در خط تماس است. می‌خوایم بپرسیم ازشون که رویدادها تا این ساعت در هرات به چه شمار رسیده بر ما بگن. سلام به شما آقای صابر، خوش آمدین.
به شما هم سلام دارم، به تمام شنوندگان رادیو آزادی
ممنون.
من در خدمت هستم.
صابر صاحب، بر ما بگین که رویدادهای تازه تا این ساعت که 1:30 بجه است در هرات به چه شما رسیده، نگرانی ها در چه وضعیت قرار داره هرات؟
ببینیم ارقام نهایی روزانه از سوی مسئولان صحی در ولایت هرات تقریبا به شام هر روز اعلام میشه. تا شام روز گذشته آنچه که مسئولان صحی در ولایت هرات اعلام کردن، حدود 214 تن از افراد مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شده که در میان از اونا بیشتر از 50 زن هستند و یک طفل تقریبا 12 ساله شامل افراد مبتلا به ویروس کرونا هست. البته باید یادآور باشم که بر اساس اطلاعاتی که مسئولان صحی دادن، در دو روز گذشته دستگاه های لابراتوار با مشکلاتی همراه بوده، به این اساس نتوانستند که تمام تست ها اونا بتونن نتیجه از اون برخ بیارن. در کنار این، من صحبت هایی که با دکتر محمد ابراهیم بسیم، مسئول بخش انتانی که مخصوص مریضایی که با ویروس های مختلف از جمله کرونا دست و پنجه نرم میکنم صحبت کردم، اونا میپذیرن که این آمار بالاتر از آنچه هست که از مسئولان صحی اعلام میشه، به خاطر از اینکه میگم ما به کمبود دستگاه های طبی که نتیجه تستار مشخص بکنه داریم و روزانه به گفتی از اونا تنها در حدود 300 تن مراجعه میکنن به تست کرونا، اما اونا میتونن در سه شفت حدود 100 تن نتیجه از اونا بررسی بکنن. و در کنار از این به گفتی آقای بسیم، مردم به خاطر نبود امکانات واقعی که قرنطین در بخش های مختلف شفاخانه هرات مطرح هست، اینا مراجعه نمیکنن و در کنار از این تیم های سی از اینا که از طریق آمبولانس ها در افرادی که مشکوک به اینا مخابره میشه، به مو افراد اینا متکی هستن و در ولسوالی ها نمیتونن به خاطر کمبود امکانات این افراد مشکوک رو دنبال بکنن. به این اساس اونا همواره تاکید میکنن که این آمار بالاتر از چیزی هست که ما همواره روزانه در ولایت هرات اعلام میکنیم.
بله صابر صاحب، گزارش های هم داشتیم در پیوند به این که مقام های ولایت هرات آل تصمیم گرفتن که باید چادرهایی را اونجا ببندن برای قرنطینه افراد. فکر میکنین چه میگن اعضای شورای ولایتی یا دیگه باشندای هرات از این که خیلی دیر نشد حالا بر از این تصمیم ها؟
به این حرف ها همواره در از زبان مسئولان محلی در ولایت هرات رد بدل شده، اما با گذشت هر روز می‌بینیم که رفت آمد مردم با توجه به قیودات روزگردی و آنچه که بحث قرنطینه در ولایت هرات که بیشترین آمار در افغانستان داره متاسفانه شکسته شده، این قیودات مردم ها بیشتر در شهرها دیده میشن، در مکانهای تفریحی بیشتر دیده میشن و این نگرانی روز به روز جدی‌تر میشه. و امروز هم که آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به خاطر معرفی سید کتالی والی جدید هرات به هرات آمده بود، گفت که اولویت حکومت افغانستان بحث مبارزه با بحران کرونی کرونا هست و والی جدید هرات هم مطرح کرد که اولویت کار ما در ولایت هرات مبارزه با کرونا مطرح میشه. و در کنار این، آنچه که شما هم از اقشار به خصوص نماینده مردم در پارلمان و شورای ولایتی مطرح کردین، نماینده مردم در پارلمان که از هرات نمایندگی میکنن، اونا گفتن در هرات ما نمیتونیم به 400 میلیون افغانی که رئیس جمهور اختصاص داده به خاطر مبارزه با کرونا بایی بسنده کنیم و باید رئیس جمهور افغانستان بودجه بیشتری به ولایت هرات به خاطر مبارزه با کرونا اختصاص بده.
و بپرسمی که علت شکسته شدن قیودات از طرف مردم چه بوده؟ آیا آنچه که در کابل بیشتر مطرح از فقر یا ای که خیلی توجه از طرف نهادهای امنیتی اونجا محسوس نیست؟
بزرگترین مشکل که همه بزرگ باورمند نیستن در شرایط کنونی که هرات قرنطینه بشه بحث فقر است، بحث بیکاری است، به ویژه کسایی که روزمزد کار میکنن در اینجی. دولت به اونا تا کنون به گفته خود مردم و خود افراد شاکی هیچ کمکی به اونا نرسانده و تنها برخی از افراد خیر هستند که با دادن برنج و روغن و آرد برخی از خانواده ها شناسایی کردن و مقابل خانه‌ای از اونا این مواد غذایی انتقال میدن و مردم هشدار میدن که اگر این روند به نیشک پیش بره ما ناگزیر هستیم که این قیودات رو بشکنین و نمیتونیم به این توصیه های مقامات حکومتی ما توجه داشته باشیم.
خیلی تشکر صابر صاحب، ممنونتان. تا ساعت دیگر و شما باز خواهد گشتیم تا جزئیات تازه‌تر را از شما داشته باشیم. ممنون از شما. به دنبال همین گزارش و نگرانی ها، اما فردی که در ولایت کاپیسا صحت شباز یافته، ما گزارش رو داریم از احمد هنایش همکارم در ولایت پروان که پرداختن به این گزارش. عبدالمتین مرد است که به بیماری مبتلا شده بود و حالا به زندگی عادی خود بازگشته. بیاین بشنویم که چه میگن این آدم خودش از روزایی که سپری کرده با این بیماری.
همونجا یک تاو مرا گرفت، دیگر خونکم همین شد. یک سلپا میکردم، یک دو روز بخیم تو خیلی مریض بودم در خود ایران.
عبدالمتین 38 ساله چند هفته پیش که از ایران بازگشت حامل ویروس کرونا بود. او وقتی به افغانستان بازگشت به روستای میانه قلعه در حومه شهر محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا رفت. در ایران این بیماری هزاران نفر را بیمار کرد و بسیاری دیگر را به کام مرگ برد. عبدالمتین از ترس از ایران خارج شد، اما کرونا او را تا زادگاهش همراهی کرد. اداره صحت عامه کاپیسا او را در شفاخانه ولایتی تحت درمان گرفت و 17 روز بستری بود.
دیگه حرکت کردیم آمدیم در کشور خودم افغانستان. در ایرات هم ما را معاینه کرد، اونجا گفت ما را معاینه کرد، گفت خوب هستی. دیگه همی تو حرکت کردیم آمدیم به ولایت کاپیسا. در ولایت ما را اونجا معاینه کرد، دیگه میگم این مرض کرونا داری. دیگه اونجا بستر شدیم 14 روز. 14 روز بستر شدیم، خداوند دیگه ما را خوب کرد. وضعیت ما الان خوب است، وضعیت ما خوب است.
محمد شعیب دانش رئیس صحت عامه ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی میگوید رسیدگی به موقع به عبدالمتین جان او را نجات داد و از شیوع آن در جامعه جلوگیری کرد.
در ولایت کاپیسا ما یک واقعه مثبت شناسایی کرده بودیم که شخص تازه از ایران آمده بود. بعد از یک روز بعد از انتقالش به محل قرنطین مدت 14 یوم به صورت منظم نزد ما حضور داشت و خدمات برشان قسم ارائه شد که ضمن از این که غذای غنی از ویتامین سی و مجموع خدمات صحی ازی در مدت 14 روز با یک تعهد کلی پیش ما عملا حضور داشتن. بعد از تکمیل 14 روز نمونه برداری شده و به مرکز ارسال شد. خوشبختانه نتیجه منفی اعلان شد. خانهشان چون یک روز اونجا زندگی کرده بود زد دفونی کردیم و از مجموعی اعضای خانوادهشان نمونه گیری کردیم به مرکز ارسال کردیم که خوشبختانه وام منفی شد، منفی راپور شده است. این به این معنی است که یک من حیث یک شخص سالم میتونه که به زندگی نرمال خود ادامه بده.
عبدالمتین که تازه از بیماری کووید 19 نجات یافته میگوید روزهای دشواری را پشت سر گذاشته و هنوز هم ذهنش درگیر خاطرات این بیماری است.
مشتکای ما 3 روز و 3 شب گشنه پایده بود، چق پق میکرد. ای همسایه نزدیک همسایه یک گرد و یک نان برش نمی آورد که میگو ما را میگیره این مرض. شما ما اونجا بودیم در ولایت اونجا ما بستر بودیم، یا ایجا میترسید. حالی باز خوب از ترس نداره، ای همسایه اکلش میترسید، یخی گپ هم نمیزد، دور میرفت از پیش ما. فیلن یک صبح که ما به مسجد و نماز رفتیم دیگه چند روز نمیرم، میگم مردم میترسم میره از دور میره. فاصله یعنی دور باشه که ریزش واری است خوب که از دور مرض میگیره.
او تاکید میکند که مردم باید توصیه های صحی از جمله فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند تا از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری شود. بهبودی عبدالمتین باعث خوشحالی مردم روستای میانه قلعه شده است. خان محمد 56 ساله یکی از آنها است.
والا روز اول خود تشویش داشت، کلگی تشویش داشت، تنهایی یک قریه نه که کل مملکت تشویش داشت. دیگه حال فعلا خود تشویش نداریم، اون مردم گفته که جور شده، دکتر صاحب هم گفته جور شده، خود جور است دیگه، فعلا خود تشویش نداریم. از دولت تقاضا داریم چیزی که اقدامات لازم هسته، چیزی که واسش میرسه اون موره به قریه چی کنه.
کاپیسا تنها ولایتی در شمال کابل است که در آن ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده و حامل آن از ایران بازگشته است. زمان شیوع ویروس کرونا در ایران روزانه ده‌ها نفر از این کشور به ولایت‌های شمال کابل از جمله پروان، پنجشیر و کاپیسا برمی‌گردند. این نگرانی وجود دارد که با بازگشت آنها این ویروس به این ولایت‌ها منتقل شود.
ساعت 1:28 پس از چاشت، این که روزنامه کابل به اختلافای سیاسی عبدالعبدالله و اشرف غنی پرداخته، تمام این موارد را فرشتنگاه گرد آورده. فرشتنگاه ببخشین که هم شنویم.
روزنامه 8 صبح در عنوان سرمقالهش گزینش های اخیر حکومت را سوال برانگیز دانسته و نوشته که گزینش های اخیر در کابینه و دیگر سمت های حکومتی در وضعیتی که هنوز تنش های سیاسی کابل به پایان نرسیده است اقدام هوشمندانه نیست. روزنامه افزوده که گزینش های اخیر مشکلات جدی دیگر هم دارد. 8 صبح پرسیده که سپردن امور مالی یک سازمان به شخصی که رتبه جنرالی دارد چی منطقی دارد؟ چرا باید به شخصی که در امور مالی آموزش ندیده است مسئولیت مالی مالی یک سازمان دولتی سپرده شود. این روزنامه به تعیینی شهردار کابل هم انتقاد کرده و نوشته که شهرداری کابل هم به شخصی سپرده شده است که هیچ نوع تخصصی در مدیریت شهری ندارد. به نوشته روزنامه بر مبنای قانون اساسی شهردار باید انتخابی باشد. نویسنده افزوده که سیاستمداران هم قانون را نقض می کنند و هم اصل شایسته سالاری را به هیچ می گیرند. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلیش نوشته انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود مشکلات حکومت وحدت ملی را پایان ببخشد و حکومت جدیدی را رقم بزند تا گفتگوی صلح را به نتیجه برساند، اما به نوشته روزنامه برعکس بحران جدیدی را ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه میانجیگری ها میان دو تیم رقیب در انتخابات تاکنون بی نتیجه بوده است و مداخله وزیر خارجه آمریکا که در انتخابات قبلی گره‌گشای بحران انتخابات بود این بار موفق نشد. این روزنامه گفته که گزینش های اخیر توسط رئیس جمهور غنی مشکلات را بیشتر می سازد. روزنامه اطلاعات روز پیشنهاد کرده که هر دو رهبر باید با هم بنشینند و مشکل را هرچی زودتر حل کنند، اگر نه کشور به بحران می رود. و روزنامه ویسا نوشته که اشرف غنی به صراحت از ایجاد حکومت دو سره خودداری کرده است. روزنامه نوشته که ظاهرا رئیس جمهور غنی به اساس قانون اساسی موقف اصولی دارد و نقشه های پنهان حکومت ها را خنسا کرده است، اما روزنامه افزوده که موقف امروزی شرکای حکومت وحدت ملی دیروز هم در پشت پرده سناریویی دارد. با باور روزنامه اختلافات سیاسی هم حل نشده و تنها راه حل این اختلافات اولویت دادن به اولویت های ملت در روشنایی ارزش های افغانی است. نویسنده مدعی شده است که طراحان اصلی این وضعیت خارجی ها و دست نشانده های آنانند.
با پایان این نیم ساعت خبری رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم سلطان سرور.
چهره‌های سیاسی که برای حل اختلافات پسا انتخابات در افغانستان میانجیگری می‌کنند می‌گویند مساعی همه‌جانبه در راستای رسیدن به تفاهم به خوبی جریان دارد. مقامات محلی زابل می‌گویند در برخورد شب گذشته با پلیس 15 نفر از شورشان طالبان در این ولایت کشته شدند. کمیته اضطرار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کابل برای 10,000 خانواده در 5 ولسوالی ولایت کابل مواد خوراکی توزیع می‌کند. رئیس جمهور آمریکا از افزایش تلفات شیوع کرونا ویروس در این کشور هشدار می‌دهد و روسیه عودت هزاران تن از اتباعی خود را که به علت لغو پروازهای بین‌المللی در کشورهای دیگر گیر ماندند به حالت تعلیق درآورده است.
شنوندای عزیز، سپاس که با ما همراه بودید. با برنامه کاروان زهر همراه باشید. خداحافظ.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من وگمه جبارخیل شما را در این برنامه همراهی می کنم. در برنامه این هفته می شنویم که در مراکز درمان معتادین تداوی اعتیاد و کرونا به گونه همزمان صورت می گیرد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکارم مرسلین ارسلان می شنویم.
بیش از 100 کیلوگرم هروئین هنگام قاچاق در ولایت هرات ضبط شد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت 129 کیلوگرم هروئین هنگام در مسیر شارای هرات اسلام قلعه ضبط شد که پلیس در این شارا سرگرم تلاشی وسایل بود. 6 تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر شدند. قابل یادآوری است که شارای هرات اسلام قلعه از جمله مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور و مواد کیمیاوی به داخل کشور می باشد. 20 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 20 تن که از سوی نیروهای امنیتی در پیوند به 15 قضیه قاچاق همراه با نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایات مختلف دستگیر شده بودند، به سارنوالی این مرکز معرفی شده و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. قابل یادآوری است که محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در 7 روز گذشته 26 فروشنده و قاچاقبر مواد مخدر را طی جلسات قضایی از 5 الی 30 سال حبس محکوم به مجازات کرد. پلیس ننگرهار با انجام 3 عملیات در این ولایت بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیات نخست که به تاریخ 13 حمل در ولسوالی خوگیانی بالای یک موتر کرولا انجام شد، 109 کیلوگرم چرس از این موتر به دست آمد. در 2 عملیات دیگر که در شهر جلال‌آباد و ولسوالی چپرهار انجام شد، در عملیات نخست 43 کیلوگرم چرس و در عملیات دوم نیز 80 کیلوگرم تریاک به دست پلیس افتاد. 3 تن در پیوند به این 3 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که 3 تن هنگام قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در بلخ و بغلان دستگیر شدند. اسدالله یادگاری، سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت در اقدام نخست پلیس بغلان به تاریخ 13 حمل هنگام تلاشی وسایل در شهر پلخمری 9 کیلوگرم چرس را در حال از یک موتر کرولا ضبط کرد که قرار بود به کابل قاچاق شود. در عملیات دوم که در ناحیه 7 شهر مزار شریف بالای یک منزل مسکونی انجام شد، 2.5 کیلوگرم چرس از این منزل به دست آمد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از مرسلین ارسلا شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در مراکز صحی تداوی اعتیاد و کرونا به گونه همزمان صورت می گیرد.
در ولایات و در مرکز واردای قرنطین یا واردای تداوی کرونا را در مراکز تداوی معتادین ایجاد کردیم.
صدها معتاد مواد مخدر در معرض خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا از شهر کابل جمع‌آوری شدند.
ما اسکرینینگ خود از دیر اثر دیروز توسط تیم سی شروع کردیم تا بالا فضا خدا کدام واقع مشکوک ثبت نشده.
روی چگونگی معتاد شدن اطفال به مواد مخدر و شیوه تداوی آنان با دکتر شایسته حکیم مصاحبه داریم.
مادر داشتیم که مثلا از دختر 12 ساله خود استفاده جنسی میکرد.
خاطره جاوید رو میشنویم که خانوادهش او را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ترک کرده است.
وقتی که پدر جان در این عمل رفتیم، همین اعتبار سقوط کرد بنام پدری پدر کلگی. میدید بسار داشتیم بس سعی میکرد.
و در پایان برنامه یک درامه جالب خواهید شنید که چرا حاجی محمد هنگام گذشتن از شهر به یک بارگی وارخطا می شود.
دانه تا بخیر وازگو، دیگه پاچه تو تا دانه جور میه.
حالا راست میگم اوزن، تنها تو نمی سوزی ما می سوزم.
اکنون داشته های این برنامه را از تداوی اعتیاد و کرونا در مراکز ترک مواد مخدر آغاز می کنیم. وزارت صحت عامه در مراکز تداوی معتادین بخش های خاص تداوی ویروس کرونا را نیز ایجاد کرده است. وزارت صحت عامه می گوید واردها یا بخش های خاص را در مراکز تداوی معتادین در مرکز و ولایات ایجاد کرده اند و در صورتی که در وجود فرد معتاد به مواد مخدر ویروس کرونا تشخیص شود، در محل جدا از معتادین دیگر تحت تداوی قرار خواهد گرفت. متخصصین تداوی معتادین خانواده ها را نیز در مراقبت اعضای معتادشان در برابر ویروس کرونا مسئول می دانند و می گویند بهتر است تا تمامی معتادین به مراکز تداوی و شلترها معرفی شوند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
در حال حاضر هزاران معتاد مواد مخدر در بیش از 100 مرکز دولتی و خصوصی تحت تداوی قرار دارند و بر بنیاد تخمین وزارت صحت عامه بیش از 300 هزار معتاد دیگر نیز در خانه و یا خارج از منزل از مواد مخدر استفاده می کنند. از همین رو وزارت صحت عامه در کنار ایجاد شلتر جهت وقایع معتادین از ویروس کرونا، خدمات تشخیص و تداوی ویروس کرونا را نیز در مراکز تداوی معتادین روی دست گرفته است. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید مراکز تداوی معتادین مکان مسئول برای معتادین از شر ویروس کرونا است، زیرا در کنار حفاظت معتادین از این ویروس، مریضی اعتیاد آنها نیز در این مراکز تداوی می شود.
در ولایات و در مرکز واردای قرنطین یا واردای تداوی کرونا را برای معتادین
در مراکز تداعی معتادین ایجاد کردیم که در مرکز 250 بستر جنگلک ما در کابل، در مرکز 1000 بستر ما در کابل واردها ایجاد شده. در صورتی که معتاد مصاب کرونا می باشه ما اونا را در اونجا تحت مداوا قرار میدیم که هم تداوی اعتیادش میشه و هم تداوی کروناش.
اکثریت معتادین مواد مخدر در هرات، فرا و نیمروز کسانی هستند که در ایران به مواد مخدر معتاد شدند و معتادینی که به تازگی از ایران رد مرز شدند نیز با اجتماعات همین معتادین پیوستند. وزارت صحت عامه میگوید وجود فرد معتاد در برابر ویروس و امراض ضعیف و آسیب پذیر است و به دلیل اینکه معتادین به گونه مشترک از مواد مخدر استفاده می کنند امکان آن وجود دارد که ویروس کرونا در یک زمان از یک فرد به چندین فرد سرایت نماید. دکتر واحدالله کوشان متخصص تداوی معتادین می گوید خانواده ها باید از اعضای معتادشان در برابر ویروس کرونا مراقبت کنند و برای جلوگیری از نشست و برخاست آنان با معتادین دیگر اتاق مشخص را برایشان در خانه در نظر گیرند.
فامیلون هم وظیفه داره که دوی فامیل.
مسئولیت فامیل ها این است که توجهشان را به عضو معتاد خانواده بیشتر سازند و وی را تشویق کنند که به شکل گروپی از مواد مخدر استفاده نکنند، بلکه مکان مشخص را با وی در نظر گیرند. دیگر این که شلترها مکان بهتر است و اگر خانواده های معتادینشان را به مراکز تداوی معتادین معرفی کنند، زیرا در تمامی مراکز تداوی تدابیر مراقبتی و اتاق های مشخص برایشان در نظر گرفته شده و هر روز معتادین معاینه می شوند و در هر شفاخانه برای افراد مبتلا به کرونا اتاق های تجرید ساخته شده است.
مراکز تداوی معتادین در کنار کمک به معتادین جهت تداوی ترک اعتیاد، خدمات صحی در بخش‌های تداوی روانی، زردی سیاه، ایدز و سایر عوارض جانبی را که استفاده از مواد مخدر به معتادین به بار آورده است، ارائه می‌کند.
همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با ایجاد بخش‌های خاص کرونا در مراکز ترک اعتیاد گزارش داد. اکنون در این بخش برنامه برایتان در رابطه با جمع‌آوری معتادین از شهر کابل می‌گوییم. 400 معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. وزارت صحت عامه میگوید معتادین جمع‌آوری شده در مناطق مسکونی و مزدحم شهر کابل بود و باش داشتند و خطر مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا بیشتر بود. به همین دلیل آنان را جمع‌آوری و به مراکز تداوی انتقال دادند. سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا تمامی مناطق پرجمعیت از وجود معتادین مواد مخدر پاکسازی شود و معتادین مذکور نیز به یک محل امن انتقال داده شوند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلان.
با وجود تلاش ها برای جلوگیری از رفت و آمد مردم در شهر کابل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هنوز هم محلات مشخص در این شهر شاهد تجمع ده ها معتاد مواد مخدر است که در میان آنان معتادین نیز دیده می شوند که تازه از ایران و افغانستان برگشتند. وزارت‌های داخله و صحت عامه به همین منظور برنامه وسیع جمع‌آوری معتادین را آغاز کردند تا از یک سو مانع تجمع معتادین و مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا شوند و سوی دیگر جلو شیوع آن به افراد سالم را نیز بگیرند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت محلات مزدحم شهر کابل از وجود معتادین پاکسازی می شود.
400 تن از معتادین از عوضات سوم و پنجم و ششم و سیزدهم کابل جمع‌آوری کردیم با تیم مشترک صحت عامه و وار به یک مکان امن به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انتقال دادیم. مهمی است که اینا چون وجودشان ضعیف است با دقت شود که اینا از اوساط آسیب پذیر انتقال می شدند و اینا به ویروس مبتلا نمی شدند. باز اینا عامل برای انتقال ویروس.
وزارت صحت عامه بسترهای بیشتر تداوی معتادین را در شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین ابن سینا، جنگلک و برخی شفاخانه های دیگر شهر کابل ایجاد کرده است تا معتادینی که تازه از شهر کابل جمع‌آوری می شوند در آن جا به جا شوند. حکومت افغانستان هفته گذشته در ولایت‌های هرات، فرا و نیمروز شلتر یا سرپناه‌های را ایجاد کرده که در کنار جابجا کردن معتادین موجود در این سه ولایت، معتادینی که تازه از ایران برمی‌گردند نیز در همین شلترها جابجا خواهند شد تا در صورت مبتلا بودن آنان به ویروس کرونا این ویروس از آنان به دیگران شیوع نکند.
اما دکتر احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا میگوید معتادینی که از شهر کابل جمع آوری میشوند تمامی آنان تحت تداوی نیست قرار خواهند گرفت.
ما تداوی میکنیم سلطر فقط هم حوزه جنوب غرب بخاطر بیشتر شدن تراکم کسایی که دیپورت میشن از ایران اونجا شلتر ایجا شده، اینجا فقط شفاخانه است. ما اسکرینینگ خود از دیر اثر دیروز توسط تیم سی ای شروع کردیم تا بال فضل خدا کدام واقع مشکوکی ثبت نشده. اگر خدا خواسته کدام واقع مشکوک باشد که جای بنام بسترهای تجرید یا قرنطین داریم و تیم که لازم است به سلامت نظر باشه، بله ما تکیم داریم.
بیشتر معتادینی که از ایران به افغانستان برمیگردند برای اینکه خانواده هایشان مانع اعتیاد آنان نشوند مایل نیستند با خانواده هایشان یک جا شوند. از همین رو آنان شب و روز را در تجمعات معتادین سپری می کنند و در معرض بیشتر ویروس ها و امراض قرار دارند.
شنیدیم که محلات مزدحم شهر کابل از وجود معتادین پاکسازی می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا در این بخش برنامه مصاحبه داریم با دکتر شایسته حکیم روی چگونگی معتاد شدن اطفال به مواد مخدر و تداوی آنان. دکتر تیبی میگوید این اطفال به مواد مخدر به شکل مستقیم و غیر مستقیم معتاد هستند. اطفال معتاد به مواد مخدر چگونه تداوی می شوند؟ چرا به مواد مخدر مبتلا شدند؟ و در مرحله تداوی به اطفال معتاد شیرخور چگونه رسیدگی می شود؟ در این باره همکارم فرید با دکتر شایسته حکیم رئیس مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال مصاحبه کرد و در ابتدا از وی پرسید که کدام خدمات را به اطفال معتاد ارائه می کنند؟
هر مادر دقل 4 طفل یا 5 طفل داره و یک تعداد اطفال ما مستقیم است که از مادرها معتاد هستند و یک تعداد اطفال هم غیر مستقیم از معتاد است. و اطفالی که مستقیم است با مادرش خودتاً وقتی که میاری میشه بعد از اینکه خدمات برش راه را میشه بستر میشه مثل مادرش وارد تداوی میشه. 15 روز پالی مادر خود میفته چپرکت انداخته مرش میشه مریض تداوی میشه و نظر به روز و علائم به مریض ادویه داده میشه. دوای ما با دوای مثلا کایلا فرق میکنه. اطفال اکثرا ما شربت استفاده میکنیم.
تداوی اطفال با مادرشان متفاوت است.
اطفال فرق میکنه، دور مواد اطفال فرق میکنه، سن اطفال. اگر یک مادر 10 سال است بکشه، طفل شاید 3 سال است بکشه و طفل شاید 1 سال است. شاید در بطن مادر معتاد شده باشه، وقتی که تولد شده بعد از دوا گرفته مادر برش مستقیم پف کرده، در دانش پف کرده و طفل معتاد ساخته. تداوی طفل با مادر طبعا یک چیز واضحه است که فرق میکنه از متودین و از کسایی که غیر از معتاد هستند خدایشان فرق میکنه.
خودم این طفلک ها که در مرکز فعلا بستر هستند همراه با مادرهایشان، گفتنی هایشان چی است؟
خود طفل های هم هست به هر سن سال هست. طفل که اصلا نمیفهمه از بیرون بیخبر است. طفل هست وقتی که یک کم وضعیتش بیشتر میشه و مادر خود به این وضعیت میبینه فوق العاده رنج میبره. چون ما بخش روانشناسا داریم که روانشناسی اطفال هم داریم. روانشناسای ما با اطفال یک برنامه دارن، جلسات روانشناسی دارن، با روانشناسای ما جلسه میگیرن. یک اپا کلش زده میشه در بخش که وضعیت او اخصاصشان بالا میشه که با روانشناسای در هر جلسه خود چه قسم کپا واقعا ناراض هستن از این قسم که یک مادر دارن یا میخواین درس بخونن یا میخواین مثلا آینده خوب داشته باش. حالا میبینن رنگ میبرن. طفل که مثلا از یک کارمند آواز دیجه میای به او میبینن رنگ میبره. خودش همی میزبان طفلانی خود بیان میکنه که می از همی حالت ناراض است، خوش نیست.
با مادرای معتاد هستند، طفلکایشون هم بستر هستند، صحبت کردم، اینا میگن که ما طفلکای ما را هم به خاطر تگدی استفاده میکنن. دیگه یافتهای شما ای که صحبت میکنین با این مریضا چی است که چی نوع سو استفاده از اطفال میشه؟
سر بعضی از یا هستن که از دخترای خود جوانای خود غیر من نامشروع استفاده میکنن، معتاد مثلا یارا به معتادین پیش میکنن. وقتی است که مادر اعتیاد است، مادر مواد استفاده میکنن، مثلا یک مرد می برش مواد میته خودش نشه میشه با طفلش هر چی که 10 ساله 12 ساله هر حالت سرش بیاد دیگه او گفته نمیتونه چون وضعیت مادر خراب است و مادرم در غرق در مواد است. قصه طفل پسان که متوجه میشه که مواد ترک میکنه که وضعیت خراب است، باز میبینه ما اینجا داریم مادر داشتیم که مثلا از دختر 12 ساله خود استفاده جنسی میکرد که دوست دیگر، وقتی که وضعیت خوب شد بهتر شد باز وقت فهمید که فوق العاده کار خراب کرده و عزیب کاملا پشیمان بود، همیشه گریه میکرد که من چرا این کار کردم.
شکر دکتر صاحب. به عنوان آخرین پرسش، دیگه برنامه‌های تعلیمی و آموزشی برای اطفال که اینا بستر هستن، مادرشان معتاد هستن چی است؟
ما برنامه داریم مطابق به پلان کاری که معلمین کودکستان جور میکنه و کارمندان تیم تخنیکی ما، مشاورین روانی ما، روانشناسای ما جور میکنه، در پلی ازی که تعلیمات مکتب اینا و اینا داده میشه، جلسات روانشناسی هم که اطفال از نگاه روانی اطفال برای از اینا جلسه گرفته میشه، مطابق به پلان به برنامه خود پیش میبرن، هفته‌وار هستن. اگه شما در بالا دیده باشین، شاید در برداشتشان نصب باشه که هر کارمند ما پلان علایده داره، ساعت به ساعت پلان تغییر میخوره، کارمند دیگه اون پروگرامش خلاص میشه، دیگه کارمنده با طفل جلسه خود پیش میره.
مصاحبه دکتر شایسته حکیم را روی تداوی اطفال معتاد شنیدیم. اکنون در این بخش برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. جاوید 40 ساله باشنده کابل با نام مستعار میگوید 4 سال است که نشه می کند. جاوید را زن و فرزندانش به دلیل نشه کردن ترک کرده و حالا او شب و روز را در میان معتادین دیگر در زیر پل سوخته کابل می گذرانند. چرا جاوید به مواد مخدر رو آورده و با چی مشکلات روبرو است؟ در این باره به همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
نقل‌پزی داشتم در طرف چندول شهر، تقریبا 10 سال دم نقل‌پزی کار کردیم. دیگه بعد از اون که بدر جانی دمی مواد مخدر گیر آمدیم، دیگه نتونستم خطا خورده دستم. ما را یک دوست ما انداخت دیگه، ایتو بود که او آدم خودش بود تریاکی. باز ما یک روزم تو جگرخون بودم، باز یه آدم آمد خانه گفت چرا آقا تلخیب میکنیم؟ اگه تو مالا همیتی یک شرایط آمده یک مسئله شده، بازی مرا برد خانه دیگه، بازی بدر جانی دیمو سر زروره قنداخت و خیلی دیگه نمیفهمیدیم کی چی است. بازی نمی آدم بدر جانی یک روز داد و دو روز داد و سه روز دیگه، بعد از که خودیم در یه حالت افتیدیم باز دست خودیم داد، گفت من خودیت بکش. تا که سرعد ما در زیر پل رسید و بدر از خانه، از زندگی، از دوست و رفیق کلگی دور شدیم، از قوم افتیدیم، از کلی چیز، اولاد و سرفت و شکاو سرفت، بدر از کلی چیز دور شدیم. 4 ماه 5 ماه دم زیر پل ماندم دیگه. اونجا رقم آدم ها بود، از طرف روز میرفت پشت پیدا پناه خود، از طرف شب که می آمدی اقلا نمی جای پای نمی مون که بدر پای تا دراز کنی یا بدر از اینجا تا اینجا بشینی. بود دیگه یک حالتی بود دیگه که خدا نشان نده دیگه، از اون روز مرگ بر انسان بهتر است. فعلا شکایم خانه خسرم از کلشان همونجا سک دیگه، ما که خودم اینجا افتیدیم دیگه اینالی تقریبا این 3 ماه میشه که ندیدیم. شب و روز با خدا خواه نداریم، یعنی بعض وقتاش دلتنگ شدیم، اوقاتی تقریبا بطنه گریم کردیم. تو که در عمل نامده بودم، پدر روش کنیم در مکتب بود میخوان درس میکرد، من خودم در سری کار بودم. وقتی که در این عمل رفتم دیگه پدر جانی بعد از خبر ندارم که اونا مکتب میره نمیره، شرایی چی رقم شد نشد. پیش از این که عمل نداشتیم میتونستیم که بریم از یک دکان سودا بگیریم یا پدر یکان چیز دیگه بگیریم، اونا اعتبار میکرد. وقتی که پدر جانی در این عمل رفتیم، همی اعتبار سقوط کرد بنامه پدری. پدر کلگی می دید بسار داشتیم بد سعی میکرد، تا حتی اولاد ما که اولاد ماست از خود ماست پدر بدبین شد که حتی نه یک درست کلمه ما یک ایوان رو می دید خوش بود، ما رو می دید بد نخورد. یک پدریست برای برو این در از دست دادم. این مواد مخدر چیزی بود که پدر زد ما رو یک دم خاکشتر ساخت.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالبی را می شنویم. قصه این درامه این است که حاجی محمد از شهر می گذرد که جنازه یک جوان را می بیند. با دیدن جنازه بسیار وارخطا می شود و به سوی خانه بعد دوش می رود. دلیل وارخطایی حاجی محمد چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد؟ این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
سی کیست؟
او بچه چی گپ هست؟
یک جوان مرد آجی صاحب.
تو مشناشیش؟
آه مشناسمش، همسایه ماست.
چطور مرد؟
عملی بود بیچاره.
عملی چی؟
عملی روین.
از خاطر روین مرد یا کدام مریضی دیگه داشت؟
نه بابا، این مریضی نو گرفته بودش.
کدام مریضی نو؟
اینی سبیل مانده کروناست چی بلاسینی گرفته بودش.
چی میگی تو؟ از کرونا مرد؟
آه بیچاره از کرونا مرد. بسیار جوان بود، یارا 20 ساله هم اترا خوب بود.
آلی ده کی فهمید تو را کرونا گرفته بود؟
ای چند روز مریض بود، در شفاخانه دکترها برش گفته بودن که کرونا گرفتش.
در کجا و چطور گرفته بودش؟
دکترها گفتن که از کدام معتاد دگه گرفته بودش.
تباه و برباد شدم، بخیالم که خانم خراب شد.
چی گپ از کاکو؟ تو چرا قبول خطا شدی؟
میرم خانه که ناوقت نشه.
زن، او زن کجاستی؟
چی میگی؟ اینه اینجا استم آمدم. این آمدم، چیزی میگفتی؟
اکرم کجاست؟
بیرون رفته، چرا خیرت بود؟
خیرت از کجا شد او زن؟
خدا خیر کنه، چرا چی گپ است؟
امیال جنازه یک بچه جوان دیدم، بسیار جگر خون شدم.
وی، چرا این جوان چی کده بود که مرده؟
کرونا گرفته بودش او زن.
آله این گپ با اکرم دیگه چی؟
بخاطر از این که او جوانه که مرده بودم معتاد بود.
این مریضی خو هر کس میگیره، با معتاد چی ارتباط داره؟
بخاطر از این که معتادار زودتر از دیگه میگیره.
وای خدای، آله چطور کنیم خیلی؟ بچه مام خو معتاد ایروین است.
تشویش مام از امیست. کل روز کت دیگه معتادا دلب جوچه های مردار ایروین زده میره. مام همی تشویش دارم.
اگه خدا نکده یک معتاد به این مریضی مبتلا بود، اون بچه مارم خود گرفت.
مام همیره میگم او زن، نشه خو نکشتیش، اما این کرونای خانه خراب از بین خود بردش، مارم تباه و برباد خود.
دانه تبا خیر باز کو، این گپا چه تو دانه جور میه؟
حال راست میگم او زن، تنها تو نمیسوزی مام میسوزم.
هر چیزه که میگی همین گپ مرگ بچه من ازن. حال ای را بگو که چی چاره کنیم؟
در خانه بندیش کنیم.
در خانه خو چند دفعه بندیش کردیم، پس که ایلا شد همی از سامون نشیش از خانمون بازگم شد.
نمیفهمم که چی کنم. خود اکرم درباره از این مریضی چی میگه؟
اکرمم دین روز بسیار وار خطا بود و گفت که مادر میترسم که کرونا نگیریم.
خو خی که میترسه امکان داره که گپ ما را قبول کنه.
چی خواد کردی؟
برش میگم که ما پیش دکتر میریم و از خاطر کرونا خود معاینه میکنیم. دکتر برش نصیحت خواد کردم، میشه که گپ دکتر را قبول کنه.
خوب گپ است، میشه دکتر کدام مشوره خوب بر ما بده. مشاور برش میگم که ما سبا پیش دکتر میریم.
بیا.
اجازه از دکتر صاحب.
مهربانی، بین بین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بین، اینه یه سرمی چوکیا بشینین.
اینه ششتم دکتر صاحب.
خو بگو چی مشکل داشتین؟
دکتر صاحب، این بچه معتاد ایروین است.
خو
دکتر صاحب، میگن که معتادار کرونا زود میگیره، این گپ راست است؟
آه این بیخی راست است.
دکتر صاحب، خیال ما چطور کنیم؟
دکتر صاحب، ما چطور کنم؟
بیبی کار خوب خوییست که تو باید اول نشه را ترک کنی.
ترک کردن نشه خو نه اقا کار آسان است، نه در اگر روز امکان داره. او را بود پسان خود دیدن دیگه.
دکتر صاحب اکرم راست نگه، او گپ پسان است. آل یک را بر ما نشان بده که بچه را کرونا نگیره.
ببینین یک رای شمیست که کت دیگه معتادا یک جای نشینه، قرار در خانه بشینه.
ایروین باشه تو خود شد.
بیبی جانم، تا وقتی که خطر کروناست در گوشی خانه کم کم نشه کنه برو، بس خلاص.
دکتر صاحب راست میگی، ای اصلا پشتمی نشه لعنتی از خانه ما برای و کت دیگه معتادا نشست و برخواست داره. اگه مواد در خانه برش برسه باز بیرون چرا برای دیگه؟
دکتر صاحب عالم نشام خطاوان داره.
گپ تو صحیح سمشیره که نشه توان داره، اما علاج نشه میشه، اما کرونا هم خود زیره میکشه و هم شما را ازش میگیره.
دکتر زب، اول من این نشه را کم خود کدم و پس آنها باید بیخی علاجش میتم.
آفرین بچم، امی بهترین رایش است. حالا در قدم اول ایتو که اول خود از معتادای دیگه دور بساز، باز پسان دیگه با آسانی خوده ارنشه نجات دادن میتونی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.